ارزان قیمت برای اجرای طرح‌های توسعه و یا احیانا سرمایه در گردش هست تحقق پیدا میکنه و لذا هماهنگی دو حوزه بازار مالی و بازار سرمایه و بازار پول به خوبی نقش خودش رو میتونه ایفا بکنه و مهمترین دغدغه یک بنگاه تولیدی که قدم اول برای تحقق به اصطلاح همین شعار جهش تولید هست همین موضوعی که ما بتونیم منابع ارزان قیمت رو در اختیار بنگاه بذاریم با احتساب شرایط حالا و ناملایماتی که خوشبختانه کشور ما عادت داشته ظرف این 20-25 سال گذشته تحریم های ناروا، الان محیط کسب و کار ما بسیار بسیار مهیاست و میتونه از این در حقیقت فرصت ارزنده که دسترسی به منابع ارزان و تأمین مالی هستش به خوبی استفاده بکنه. من فکر میکنم این کارنامه و ظرفیت رو بازار سرمایه نشون داد و هماهنگی که به خصوص تو حوزه بازار پول داشت
بله.
نتیجه ثمرات سال 98 بازار سرمایه رو در سال 99 ابتدای سال 99 با کاهش سود سپرده دیدیم که کاملا امری هماهنگ بوده و حتی ممکنه موجب جذابیت مضاعف بشه چه برای سپرده گذار در بازار پول چه برای سرمایه گذار در بازار سرمایه که نهایتا حتی موجب در حقیقت تأمین نقدینگی برای خود دولت هم حتی شاید بشه همین وضعیت فعلی که در بازار سرمایه به وجود اومده
بله.
اما همینجوری که جناب علی در مقدمه صحبت هم اشاره فرمودین محوریت تأمین مالی بخش خصوصی باید باشه همون اصل 44 قانون اساسی که ما نگاه و هدفمون چشم‌انداز این باشه که یک تأمین مالی بنگاه ها با محوریت بخش خصوصی و پرهیز از تأمین مالی از چه از طریق بازار پول چه از طریق بازار سرمایه به منظور انجام هزینه ها یا به صورت سرمایه درگردش استفاده کنیم. این دو تفاوت عمده را اگر ما داشته باشیم به راحتی میتونیم روی این به اصطلاح موضوعیت حساب ویژه‌ای باز کنیم که به خوبی ما میتونیم به اون اهداف عالیه نظام که در سال جاری به عنوان جهش تولید نامگذاری شده دستیابی داشته باشیم.
بله آقا بزرگی عزیز، حالا یه مقدار از این فضای تئوریک فاصله بگیریم بریم در عرصه‌های میدانی و آنچه که این روزها در بازار بورس داره اتفاق میفته. یه گمانه این هستش که خب بازار بورس یه حبابی هستش که ممکن هستش که به هر حال در روزهای هفته های آتی این حباب به هر حال بترکه و دولت سعی کرده با عرضه های اولیه مثل به هر حال عرضه بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور مثل شستا تا حدودی جان تازه‌ای به بورس و به بازار سرمایه بده و قرار هست که ظاهراً تا پایان اردیبهشت ما هم چند تا عرضه اولیه هم مجدداً صورت بگیره. آیا میشه گفت از نگاه جناب علی به عنوان کارشناس بازار سرمایه آیا واقعاً فضای فعلی بازار سرمایه یک فضای حبابگونه هست و ما داریم به صورت تصنعی یک جانی رو بهش میدیم یا خیر این داره در یک فضای عرضه و تقاضای ناشی از کنش مردم در بازار سرمایه این رونق صورت میگیره؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید در ابتدای سال 99 تا این لحظه که صحبت میکنیم شاید کمتر از 22 روز کاری بالغ بر 50% بازدهی در شاخص کل بورس ما داشتیم. این تناسب معنی دار و خاصی با متغیرهای اثرگذار بر وضعیت اقتصادی چه ما چه در دنیا نداره.
اتفاقا نکته همینه که میگن این رشد تقریبا غیر متعارف و غیر معمول شاخص بورس در این 22 روز کاری که از ایتالیا عرض میکنیم نشون میده که این مقدار فضای تصنعیه، خیلی فضای عادی نیست.
حالا به این صورت هم میتونیم بیان بکنیم که یک به دلیل در حقیقت ساختار و سیاست‌های اقتصادی که از دو سال پیش تا این لحظه اتخاذ شده و در حقیقت جذب سرمایه در بازار بورس و بازار سرمایه ما نقدینگی که به اینجا جذب شده صرفا اختیار و انتخاب نبوده، یک وضعیت بیشتر ما وجود نداشته، بازاری متشکل نقد شونده و شفاف در حد و اندازه بازار سرمایه و بورس ما نداشتیم، لذا یکی از مزایا و دلایل و توضیحاتی که چرا این میزان بازدهی و چرا اینقدر علاقمندی به بازار، چون واقعیتش هم سود سپرده بانکی کاهش پیدا کرده، هم زمینه سرمایه گذاری نیست، هم واقعیتش اینه که ظرفیت های تولید ما، بنگاه های ما در اون ظرفیت مورد انتظار خودشون کار نمی کنن. بنابراین کسب و کار و نقدینگی متوجه اینجا شده. اما وضعیتی که ما اطلاق حباب بکنیم و بخوایم این نتیجه رو بگیریم که بله چون یه بازدهی بسیار زیادی داده بنابراین تأمین بدیم به کل بازار سرمایه و بورس، این از نظر بنده قابل پذیرش و قبول نیست، اعتقاد ندارم. چرا؟ چون شرکت های ما داریم، ما معیار اندازه‌گیری و ارزیابی قیمت سهاممون ارزش ذاتی سهام هست. ارزش ذاتی به این معنی که تناسب معقول و منطقی و اقتصادی به عایدات ناشی از سرمایه گذاری در سهام و سود مجامع برمیگرده. اگر هر چقدر فاصله بین ارزش ذاتی و ارزش بازار، ارزش روز سهام شرکت، هر چی اختلاف بیشتر بشه، این نتیجه رو میگیریم که داریم وارد یک مرحله میشیم که اطلاق حباب رو میتونیم داشته باشیم.
بله.
الان در حال حاضر در سال 98 بنابر در حقیقت آماری که منتشر شده از جانب بورس، کل سود پیش بینی شده شرکت های ما در سال 98 121,000 میلیارد تومان بوده.
درسته.
در صورتی که ارزش بازار ما در سال پایان سال 98 1,800 میلیارد تومان بوده، یعنی یک بازدهی در حقیقت اگر بخوایم نسبت بازدهی بگیریم، یک چیزی در حدود مثلا 4-5% نصاب بازدهی سرمایه گذاری ما محسوب میشه. سال گذشته اینش وضعیت بورس یه مقدار درآمد کلش پیش بینی شده شرکت‌های ما نسبت به ارزش کل بازار بیشتر بوده، 94,000 میلیارد تومان نسبت به 680,000 میلیارد تومان نسبت معقول تری بوده. در حال حاضر اطلاق حباب به نظر من به دلیلی که دو گونه سهام داریم، یک سری سهام صنایع و شرکت‌هایی که بیش از ارزش ذاتیشون با اختلاف زیاد دارن معامله میشن. من خیلی صریح باید عرض بکنم اجتناب ناپذیر هست، قطعا اصلاح قیمت خواهند داشت. و
چه زمانی مشخصه؟ تا
مشخصا گمانه های مختلفی میشه نسبت به میزان عرضه و تقاضایی که در حال حاضر امروز یکی از شاید رکورد های تاریخی بورس بوده، 18,000 میلیارد تومان امروز هفته اردیبهشت ماه معاملات داشتیم. اما من تصور خودم این هستش که با ورود ETF ها و ورود شرکت های جدید و ورودی که از جانب دولت مثل شستا وارد بورس خواهند شد، منابع نقدینگی بیشتر صرف اونها میشه. یعنی همین ETF هایی که الان در حال حاضر صندوق های قابل معامله ای که قرار هست از ابتدای هفته آینده وارد بورس بشن، اینا هر کدوم پکی یا سبد سهامی از صنایع و شرکت های مختلف رو داخل خودشون دارن. هر سرمایه گذار باید در کنار در حقیقت نگاهی که به سودآوری داره، نگاهی به ریسک سرمایه گذاریش هم داشته باشه.
درسته.
اگر به صورت، یعنی بهترین توصیه برای این گونه سرمایه گذاران این هستش که به صورت غیر مستقیم از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بشن. بنابراین مشخصا با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و شاخص، من اطمینان دارم که قده زیادی از فعال های بازار، لزوما هم افراد مبتدی نه، ترجیحشون این هستش که بیان ETF اون صندوق ها رو بخرن.
بله.
بنابراین اشتیاق خرید سهام جدید یا ETF های جدید کفه تقاضا برای خرید مستقیم سهام رو کاهش میده. بنابراین انتظار بر این هستش که در مثلا محدوده انتهای اردیبهشت ماه این فعل انفعالی که در حال حاضر همه فقط به اتکای ورود نقدینگی تحلیل میکنن که شاخصهای بورس داره افزایش پیدا میکنه، تا حدود خیلی زیادی تعدیل میشه. و من فکر میکنم این برنامه‌ریزی درستی بوده که به این شکل انجام شده که ریسک سرمایه گذاری مردم رو تا حدودی کم بکنه.
بله.
چرا؟ چون اون مدیر صندوق، مدیر سبد، به خوبی با دقت و با صرف زمان لازمی که شاید هر کسی وقت رو نداشته باشه، میتونن این سهام در حقیقت صندوق رو مدیریت بکنن. بنابراین از آسیب های احتمالی هم یه مقدار کمتر آسیب خواهند دید. لذا من فکر میکنم مقطع زمانی با این برنامه‌ای که دولت اعلام کرده برای صندوق ها و یا ورود شرکت ها، شاید برای مثلا پایان همین ماه جاری به مرور زمان، اما انتظار ریزش و یا ایجاد نگرانی به هیچ عنوان نداریم، چون سطح بورس اینقدر گسترده شده، همین الان که صحبت میکنیم بالغ بر 3500 میلیارد تومان ارزش بورس و فرابورس ماست. اینقدر گسترده شده حجم معاملات که مثل شاید 10 سال پیش 15 سال پیش شاید میتونستیم یه همچین تصوری داشته باشیم که یک ممکنه وقفه‌ای تو کار ایجاد بشه، ریزش ایجاد بشه. ولی شرکت‌هایی که ما اصطلاحاً بهشون میگیم بنیادی، شرکت‌هایی که بر اساس مؤلفه‌ها و از معیارهای اثرگذار بر وضعیت اقتصادی و عایدات نسبت‌های خوب پی وی دی قیمت به درآمد یا بازدهی معقول‌تری دارن، خوشبختانه وزن بسیار پررنگتری توی شاخص بورس هم دارن. لذا با اصلاح قیمتی اون دسته از شرکت‌هایی که بیش از ارزش ذاتیشون اختلاف زیاد دارن معامله میشن،
بله،
این تناسب برقرار میشه. و انتظار من حداقل ابتدای سال هیچ کمتر کارشناس انتظار داشت یه همچین بازدهی در یک ماه اول داشته باشیم، ولی خیلی در حقیقت ورود نقدینگی به بازار سرمایه و همزمانی با کاهش سود سپرده بانکی که خیلی ها خب برای امرار معاش میکردن از طریق همین سپرده های بانکی، نظرشون جلب شد و توجهشون به این نکته جلب شد که سرمایه گذاری در بورس میتونه فرصت مناسبی باشه. البته حتما باید با دقت هایی که حالا اگر وقتش لازم باشه من یه توضیح مختصری هم حتما خواهم داد.
خواهش ما به چه صورت تو این گفتگوی الان خیلی فرصت نداریم جناب آقا بزرگی، حتما در فرصت آیاتی خدمتون خواهیم بود و از توصیه های کارشناسی جنابالی بهرمند میشیم و به حال از دان شنونده هم استفاده خواهند کرد. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون، برای شما آرزوی توفیق دارم. عصرتون بخیر باشه. از دان شنونده نگاهی داشتیم به نقش بازار سرمایه بر جهش تولید، جناب آقا بزرگی از کارشناسان بازار بورس پاسخگوی پرسش های ما در این بخش گفتگوی. ساعت 19 و 12 دقیقه است. شما بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
برخی رسانه ها از ترور بیولوژیک رهبر کره شمالی خبر میدن، رهبری که با تمام تدابیر امنیتی زندگی کرده و طی دو سال گذشته معدود ملاقاتی آن هم با رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور کره جنوبی داشتیم. موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. جناب ابوالفضل زهروند از دیپلمات های با سابقه کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای زهروند سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما، شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر زهروند، چقدر میشه در واقع این گمانه‌ای که در رسانه‌ها مطرح میشه در مورد ترور بیولوژیک رهبری کره شمالی رو جدی گرفت؟
خب الان شرایط کلا به گونه‌ای است که فضای گمانه‌زنی شده.
بله.
یعنی از درگذشت ایشون تا حیات گیاهی نباتی ایشون و حالا بحث ترور بیولوژیک، که قاعده این ترور بیولوژیک میتونه انگشت اتهام رو به سمت امریکایی‌ها هم نشونه بره و اینکه خب در شاید بگم دور سوم دیدارش با ترامپ این آلودگی مثلا به وجود اومده باشه، همه اینا هست. اما من شخصا تصور نمی‌کنم که ترور بیولوژیک مطرح باشه و یا حتی بحث درگذشته ایشون.
بله.
الان آخرین خبری که هست اونی که رد ایشون رو در یک شهر ساحلی سمت شرق شمال شرق کره به نام گونسان گرفتن، چون معمولا ایشون با قطار حرکت میکنه، یه قطار اختصاصی داره، قطار هم اونجا خب متوقف هستش. نکته دیگه‌ای که اینجا مهمه اینه که خب اگر آقای اون بمیره و یا کشته بشه به این نفت، باید دید که چه تأثیری در تحولات شبه جزیره کره داره و جانشین ایشون چه کسی خواهد بود. آیا اون کسی که جای ایشون میاد مواضعش در تا تعامل با غرب نرمتر خواهد و یا اینکه موازی تندتر خواهد گرفت. اینم یه بحثه. بنابراین باید ببینیم خروجی یک چنین تروری به نفع چه جریانی چه طرفی تموم میشه و چه تأثیری روی تحولات این منطقه میگذاره. من تصورم که آقای وون تا اینجا نسبت به اسلاف خودش خیلی نرمتر با غرب برخورد کرد و این خودش یه سرمایه بوده برای امریکاییان. جانشین ایشون دو سه نفر مطرح هستن، یکی خواهرش هست، یکی برادرش آقای چول که ایشون هم در غرب درس خونده. خب این یه نکته است. اما نوعی مهمتر از این ارتش هستش و نیروهای نظامی هستن که این ساختار رو در واقع پشتیبانی میکنن و یه آلترناتیو دیگه هم داره که میگن پدر شوهر خواهر ایشون هست که آدم بسیار زینفوزیه و در واقع ستون این امنیت و موقعیت برای خانواده کیم هستش. خب ایشون خیلی شانس بیشتری داره، بنابراین توی این شرایط هست. من تصور نمی‌کنم مثلا خواهر ایشون شانسی داشته باشه و برادر ایشون هم به همین ترتیب. لذا اگر ایشون فوت بشه، شخصی که میاد سر کار، برآورد من این هستش که موازه تندتر و قوی‌تری رو در برخورد با آمریکایی‌ها و همسایه همسایه جنوبی داره. تا الان هم سئول تایید کرده موضوع درگذشته ایشون رو و وخامت حال ایشون رو و نه رسانه‌های چینی. بنابراین هم یک نکته هستش. احتمال اینم میدم که ایشون رو شما چند روز دیگه سرحال ببینید و یا یه پیام حضوری بده که بنابراین معادلات رو هم به هم بریزه. به حال یه خبری الان در فضای رسانه توی عالم کرونایی الان خبر اول هستش و اینم به حال یک موقعیت سیاسی میتونه باشه برای کره شمالی.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب زهره‌وند. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص گمانه‌های رسانه‌ای در مورد ترور بیولوژیک رهبر کره شمالی گفتگو من شنیدید با جناب زهره‌وند از دیپلمات‌های باسابقه کشور. خب از آن شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به افقهای پیشروی محور مقاومت و چالش‌های احتمالی اون. آقای دکتر علیرضا افشار مدیر گروه پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب افشار سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام دارم.
متشکرم. آقای دکتر افشار می‌فرمایید که افق پیشروی محور مقاومت چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک میگم ماه مبارک رمضان و انشاءالله خداوند طاعات ما رو قبول کنه. عرض میشه خب خوشبختانه شرایط فعلی با حوادث که در منطقه اتفاق افتاد و تیروزی هایی که محور مقاومت در کشور عراق، سوریه و قبلا لبنان به دست آورد و امروز هم به حمدالله در یمن شاهد موفقیت های سرارنده انصار الله هستیم، نشون میده که این جبهه مقاومت واقعا یک هویت واقعی داره و آینده روشن. البته حالا من توی پرانتز عرض کنم، همواره بحث هلال شیعی در این مسیر مطرح میشد، فراتر از اون الان جبهه مقاومت بحث شیعه و سنی نیست، بحث کشورهای اسلامی منطقه است که همه الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران، پیروزی هایی که داشته، پیشرفت هایی که داشته در همه این عرصه ها. خب این خودش نشون دهنده آینده روشنی است برای کشورهای اسلامی منطقه، بخصوص برای ملت هایی که در آرزوی آزادی هستند، در آرزوی پیشرفت هستند و از کشورهایی که تحت سلطه استکبار جهانی هستند و سرمایه اونها به یغما میره دل خونی دارن و دلشون میخواد در این مسیر حرکت بکنن کشورهاشون، و این نشون دهنده آینده روشنی است. در مقابل ما افول رو در آمریکا و کشورهای استعمارگر میبینیم که اونها روز به روز عقبتر میرن نسبت به موازهی که داشتن، نسبت به قدرتی که در منطقه اعمال میکردن. الان بحث خروج آمریکا از منطقه مطرح است و خود اونها هم میدونن که نیروهای آمریکایی در منطقه امنیت ندارن، تازه در کنارش هزینه های سرسام‌آوری که صرف نگهداری این نیروها در منطقه میکنن و هیچ توجیه اقتصادی هم براشون نداره. اونا به این نتیجه رسیدن که بایستی منطقه رو ترک کنن. اینها همه بیانگر اینه که ما انشاءالله در آینده برای دفاع از حقوق کشورهای اسلامی در منطقه میتونیم شرایط خیلی بهتری داشتیم. بحث تجاوزگری و اضافه بر حقوقی که هست نیست، بحث همین که کشورها حق خودشون رو بتونن مطالعه کنن و آزادی و استقلالشون رو داشته باشن.
درسته. آقای دکتر افشار، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه در حد 2-3 دقیقه فرصت داریم، از نگاه شما چه چالش‌هایی محور مقاومت با اون مواجه هست؟
مهمترین چالش‌های این کشورها مباحث درونی هستش که
بله.
به هر حال در هر یک از این کشورها ما حاشیه‌هایی داریم که دشمن با جنگ نرم و عملیات رمانی سعی می‌کنه که از درون دچار چالش بکنه این کشورها رو، که ما مواردی رو شاهد بودیم دیگه، در هم سوریه هم در عراق، حتی کشور خودمون بی‌تعارف این نقاط چالشی وجود داره و سوء استفاده دشمن از این نگاه‌ها و گرایش‌ها، تفاوت‌های قومی و قبیلگی یا اساس سیاسی و قدرت طلبی، همه اینها می‌تونه به عنوان نقاط آسیب‌پذیری باشه و چالشی باشه که دشمن روش سرمایه‌گذاری می‌کنه. البته هر چه جلوتر می‌ریم شفافتر میشه شرایط و معلوم میشه عوامل وابسته به استکبار جهانی در این کشورها به دنبال چه مطامعی هستن و پیروزی هایی که به دست میاد خود به خود مردم رو امیدوارتر میکنه به محور مقاومت و حمایت و پشتیبانی. و مهمترین پشتوانه جبهه مقاومت هم همین سرمایه اجتماعی و پشتوانه های نیروهای مردمی است که در صحنه هستن که روز به روز مقاومتر و منسجمتر میشن.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر افشار. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. خداحافظ. از زن شنونده نگاهی داشتیم به افقهای پیش روی محور مقاومت و چالش‌های مواجه با اون، آقای دکتر علیرضا افشار، مدیر گروه پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی، در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. مدیر کل مدارس غیر دولتی وزارت آموزش پرورش گفت با توجه به اینکه پس از تعطیلی مدارس آموزش تعطیل نشد و به صورت مجازی ادامه یافته، بازگشت شهریه ثابت مدارس غیر دولتی منتفی. صالح در ارتباط با برنامه پیگیری شبکه خبر افزود در خصوص شهریه‌های غیر درسی کمیته ذیل شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی تشکیل خواهد شد و با مشخص شدن زمان پایان سال چگونگی بازگشت آن دسته از شهریه‌ها به استان‌ها ابلاغ و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امروز بدون خط خوردگی رسیدیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خداحافظ.
مرکز مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از این که همچنان در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. در روزهای خوش ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه خوش رمضان هستیم و به این واسطه خالق همیشه مهربانمون رو سپاسگزاریم از این که سفره خیر و برکت و رحمت الهی خودش رو برای همه ما پهن و گسترده کرده تا همه ما بتونیم بهره‌مند بشیم از فیوضات و برکات واسعه الهی. بارالها مرا فرصتی ده تا در این روزهای پر از خیر و برکت ماه ضیافت الله، ماه میهمانی خدا، ماه خوش رمضان، تا پاک بودن را در کنار تو تجربه بکنم و بتوانم حتی برای یک لحظه آنچه باشم که تو میخواهی انشاءالله. خب دوستان عزیز شنونده، قبول باشه طاعات و عبادات یکایک شما خوبان، نماز روزهاتون در این دومین روز از ماه ضیافت الله انشاءالله که مقبول درگاه الهی واقع شده باشه به اطلاعتون میرسونم. هنگام اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 26 دقیقه تنین انداز خواهد شد. سر سفره‌های افطار به یاد ما هم باشید و انشاءالله که برای ما هم دعای خیر خواهی کرد. دوستان خوب من، تا ثانیه های دیگه همراه میشیم با ویژه برنامه از آنگاهی رادیو گفتگو، جرعه ای از ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نژاد رحمت و امید است، از تبار مهربانی ها.